مساوی با 4 دارای 4 مدار فرعی 0 1 2 3 می باشد. به صورت عموم برای n مساوی با 1 l دارای 1 قیمت بوده که 0 است، برای n مساوی با 2 l دارای 2 قیمت بوده که 0 و 1 است، و برای قیمت n 3 l دارای 3 قیمت بوده که 0 2 و 1 می باشد، و برای n مساوی با 4 l دارای 4 قیمت بوده که 0 1 2 و 3 می باشد. این هم در تصویر قسمی که شما میبینید. نمبر کوانتومی فرعی به نام نمبر کوانتومی مومنتم زاویوی نیز یک میشوند. سوم نمبر کوانتومی مغناطیسی میباشد که به حرف ام ال نشان داده میشه. این نمبر تعداد اوربیتال ها را در سویه های فرعی نشان میدهد که فرمولش ها میباشه ام ال مساوی میشه به 2 ال جمع 1 میباشد. اگر ال مساوی به 0 باشه و 0 وضع شود ام ال مساوی میشه به 1، چرا که 0 جمع 1 پس 1 میشه، و به این مفهوم است که مدار فرعی اول دارای 1 اوربیتال میباشد، و اگر ال مساوی به 3 وضع شود ام ال مساوی میشه به 7 حاصل میشود، و به این مفهوم است که مدار 4 فرعی دارای 7 اوربیتال میباشد. هر اوربیتال به یک عدد تام نشان داده می شود که ساحه قیمت های آنها از منفی ال الى مثبت ال می باشد. به طور مثال در مدار فرعی ال مساوی به 3 به تعداد 7 اوربیتال وجود دارد. 7 اوربیتال موجود قرار زیند که منفی 3 الى منفی مثبت 3 تعداد اوربیتال ها 7 می شود. نمبر کوانتومی چهارم نمبر کوانتومی اسپین می باشد که به حرف اس نشان داده می شه. نمبر کوانتومی اسپین حرکت وضعی الکترون ها را در یک اوربیتال نشان می دهد و به مثبت 1 بر 2 و منفی 1 بر 2 نشان داده می شود. مثبت 1 بر 2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی مخالف الجهت و عقربه ساعت، و منفی 1 بر 2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی همجهت و عقربه ساعت را دارا می باشد. به خاطر که در یک اوربیتال بیشتر از 2 الکترون وجود ندارد، بنابراین نمبر کوانتوم اسپین تنها 2 قیمت مثبت 1 بر 2 و منفی 1 بر 2 را اختیار میکند. مثال اگر نمبر کوانتوم اصلی این مساوی با 3 و نمبر کوانتوم فرعی این مساوی با 1 باشد، تعداد نمبرهای کوانتوم مغناطیسی ام وای را دریابید. حال نمبر کوانتوم مغناطیسی ام وای یا ام ال با نمبر کوانتوم اصلی ارتباط ندارد و با در نظر داشت نمبر کوانتوم فرعی تعیین می شود که ساحه قیمت های آن از منفی ال الى مثبت ال می باشد. بنابراین زمانی که کوانتوم فرعی منفی 1 شد، پس از منفی 1 0 الى مثبت 1 می باشد. مثال اگر نمبر کوانتوم اصلی ام 3 باشد و نمبر کوانتوم فرعی 2 باشد، نمبر کوانتوم مغناطیسی را پیدا می کنیم از مثبت 2 الى منفی، از منفی 2 الى مثبت 2 می باشد. منفی 2 منفی 1 0 مثبت 1 مثبت 2. مثال چند اوربیتال در n مساوی با 3 و l مساوی با 2 وجود دارد. این کار خانگی شما باشد. حالا اصل پاولی هر اوربیتال به طور عظمی گنجایش 2 الکترون را دارد، و اگر در یک اوربیتال 2 الکترون وجود داشته باشد دارای نمبر اسپین نمتضاد می باشند و یا دارای حرکت وضعی مخالف الجهت هستند. قاعده هون اوربیتال های سویه های فرعی P, D و F توسط الکترون ها در ابتدا به طور طاقه اشغال شده و بعدا جوره شده الکترون ها انجام می شود. تمام الکترون های طاقه دارای اسپین های یکسان هستند. اصل آفوا و یا قاعده کلچکوفسکی الکترون ها در ابتدا اوربیتال را اشغال می کنند که دارای انرژی کمتر باشد. انرژی اوربیتال توسط مجموعه n جمع l تعیین می شود. اگر n جمع l قیمت کوچک داشته باشد نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی کمتر، و اگر قیمت بزرگتر داشته باشد نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی زیادتر می باشد. مثلا مجموعه n جمع l را برای 4s و 3d تعیین کنید. به طور مثال در مدار فرعی l مساوی با 3 و تعداد 7 اوربیتال وجود دارد. 7 اوربیتال موجود قرار زیرند که از منفی 3 الى مثبت 3 تعداد 7 اوربیتال می باشند. n جمع l مساوی با 4، n جمع l 4s 4 جمع 0 مساوی با 4، و n جمع l 3d مساوی میشه 3 جمع 2 و 5. مثال با در نظر داشت اصل آفوا در ریابید که الکترون ها در ابتدا اوربیتال های کدام یکی از مدارهای فرعی s S5 4D و یا 6B رو اشغال میکند. S5 N جمع L S5 5 جمع 0 5 4D D 2 میباشه 4 جمع 2 6 و P هم 1 میباشه 6 جمع 1 7. طوری که دیده می شود مجموعه این جمع R مدار 5 S کوچکتر می باشد، بنابراین الکترون ها در ابتدا 5 S را اشغال می کنند. این هم یک معلومات اضافی است. اگر مجموعه این جمع L برای دو مدار یکسان حاصل شود، الکترون ها در ابتدا اوربیتال های همان مدار را اشغال می کند که دارای قیمت N کوچکتر باشد. به طور مثال اگر الکترون ها از دو مدار S5B و 6S در ابتدا 5P را اشغال می کند و از دو مدار CD و 5S در ابتدا CD را اشغال می کند.
در درس کوانتوم استاد برای ما برخی از قاعده ها را تشریح کرد. یکی از این قاعده ها قاعده کلوچوفسکی بود. در این قاعده نخست الکترون ها اوربیتال را زیر پوشش قرار داده و یا اشغال می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در مضمون کیمیای صنف 11 هم به بحث محلول‌های معیاری پرداخته می‌شود. در درس امروز نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس امروز استاد نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح می‌کند و در آن می‌شنویم که برای نشان دادن غلظت محلول چندین طریقه وجود دارد که یکی از این طریقه‌ها مول فریکشن است. می‌رویم و سایر طریقه‌های نمایش غلظت را در این درس می‌شنویم.
نمایش غلظت‌های محلول برای نمایش غلظت محلول ها از طریقه های زیل استفاده میشه. اول طریقه ای که از بخاطر نمایش غلظت محلول ها استفاده میشه مول فرکشن است یا سهم مولی. عبارت از مقدار مول های یکی از اجزای محلول ها تقسیم بر مجموع مول های اجزای متشکله محلول است. یعنی فرمول مساوی میشه با N1 مساوی میشه N1 بر مجموع N ها. به خاطر محاسبه سهم مولی در صورتی که تعداد مول ماده معلوم نباشد از رابطه این مساوی میشه M بر V M M بر M استفاده میکنیم که در رابطه فوق M کتله ماده و M بزرگ وزن مولکولی آن میباشد. مثلا سهم مولی سدیم کلوراید را در 100 گرم محلول آبی آن دریابید، در صورتی که مقدار سدیم کلوراید در محلول 10 گرم باشد. پس ما میگیم کتله از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده میکنیم. کتله 10 گرم است، موادی که در او کار شده سدیم کلوراید هست و همچنان به خاطر پیدا کردن وزن مولکولی سدیم کلوراید باید از جدول دورانی عناصر استفاده کنیم که ما میگیم سدیم وزن 23 و کلورین وزن 34 دارد. زمانی که 23 با 34 جمع شود 57 به دست میده. پس ما میگیم سدیم کلوراید وزن مولکولی 57 دارد. پس اگر از ما از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده کنیم، در تقسیم 57 مساوی میشه به 0.17. و همچنان سه مول نمک در 7 مول آب هر گلیده سهم مولی نمک و آب را دریافت نماید. مثلا ببینید از فرمول N1 مساوی میشه با N1 بر N مجموعه N ها. خب از ما سهم مولی نمک را خواسته. 3 تقسیم 7 جمع 3، 3 تقسیم 10 مساوی میشه به 0.3. و اگر از آب را بخواید 7 تقسیم 10 مساوی میشه به 0.7. و قابل یادآوری هست که مجموع مول های سهم های مولی در یک مرکب مساوی به 1 است. سهم کتلوی، سهم کتلوی عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموع کتله های اجزای متشکله محلول هست که مساوی میشه به M1 بر مجموع M ها. مثلا 100 گرم سدیم هایدروکساید در 500 گرم آب حل شده است، سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و آب را دریافت نماید. اگر فیصدی را از پیش ما بخواهید که مثلا چند فیصد سدیم کلوراید یا چند فیصد آب در ساختن محلول حصه گیری میکنه، ما ضرب 100 میکنیم. مقدار دستاور داره. مثلا ما میگیم که M1 بر مجموع M ها مساوی میشه 100 بر 600، 100 بر 600 مساوی است به 0.16. اگر از ما بخواهی که چند فیصد هست، پس ما 0.16 رو ضرب 100 میکنیم که 16% میباشه، که بخیر در سلاید بعدی هم به این موضوع اشاره شده. و اگر عذاب بخواید 0.83. و همچنان قابل یادآوری هست که مجموع کتله‌هایشون در یک مرکب مساوی به 1 هست. سهم فیصدی کتلوی عبارت از سهم کتلوی ضرب 100 میباشه. فیصدی سهم کتلوی 15 گرم گلوکوز را در 135 گرم آب دریافت نمایید. گفتیم قسمی که در سلاید قبلی هم گفتم براتون که ضرب 100 کنیم و فیصدی به دست میاد. پس ما زمانی که این فرمولی که بر ما داده ضرب 100 کنیم، فیصدی هم به دست میاد. 15 بر 150 ضرب 100، پس در نتیجه 0.1 15 تقسیم 150 0.1 و همچنان ضرب 100 زمانی که شو 1.10 از بین میبرد، 10 ضرب 1 10%. غلظت مولر و یا مولرتی، اگر در یک لیتر محلول یک مول ماده منحله وجود داشته باشد، محلول یک مولر نامیده می شود. دو مول ماده منحله در یک لیتر محلول، محلول با غلظت دو مولر یا محلولی به دست میاد که تعداد مول هایش دو می باشد. اگر مولرتی را به CM، تعداد مول را به N و حجم را به V نشان دهیم، بس برای محاسبه مولرتی رابطه زیر وجود دارد که concentration of molarity equals by N by V، یعنی CM مساوی شد N بر V. اگر مقدار یک ماده به گرام داده شده باشد، مولارتی از رابطه زیل استفاده میشه که N ضرب یک L یا یک لیتر ضرب مولار ضرب تقسیم M ضرب V. در رابطه فوق M، M کوچک کتله یک ماده به گرام و M بزرگ عبارت از مولکول گرام ماده است، بخاطر محاسبه مولارتی حجم باید به واحد لیتر باشد. واحد های لیتر، میلی لیتر و غیره هست. قسمی که شما ببینید هزار میلی لیتر یک لیتر میشه، این موضوع فیزیک است، انشاءالله شما یاد دارید. مثال، اگر برای تشکیل 500 میلی لیتر محلول سدیم هیدروکساید به مقدار 20 گرام آن استعمال گردد، غلظت محلول را به مولارتی محاسبه کنید. به خاطر محاسبه کردن ما میگیم که کتله مساوی میشه 120 و الیوم مساوی میشه به 500 میلی لیتر و موادی که وجود داره، یعنی وزن مولکولی سدیم هیدروکساید، مساوی میشه با 40. زمانی که ما محاسبه کنیم 120 ضرب 1000، یعنی 1 لیتر 1000 میلی لیتر میشه، ضرب 1000 تقسیم 40 ضرب 500 میلی لیتر. خب در نتیجه با در صورت ضرب کردن و تقسیم نمودن اعداد زیل 6 به دست میاد، 6 مول. پس گفته میتونیم که وزن مولکولیشون 6 مول است. به خاطر دریافت وزن مولکولی سدیم هیدروکساید باید از جدول دورانی استفاده کنیم. غلظت نرمال و یا نرمالتی، اگر در یک لیتر محلول یک معادل گرام یک ماده وجود داشته باشد، غلظت محلول به نام یک نرمال یاد می شود. اگر نرمالتی را به N، معادل گرام را به EQ و حجم محلول را به V نشان دهیم، نرمالتی از رابطه زیل دریافت می شود. برای محاسبه نرمالتی حجم باید به واحد لیتر باشد. برای محاسبه معادل گرام از رابطه زیل استفاده می کنیم که معادل گرام مساوی می شود وزن مولکولی و یا وزن اتمی تقسیم ولانس مؤثر. ولانس مؤثر در تیزاب ها تعداد اتم های هیدروژن، در القلی ها تعداد اتم های آیون های هیدروکسل و در نمک ها حاصل ضرب تعداد اتم های فلز و ولانس آن است. اگر در محاسبه نرمالتی مقدار ماده به گرام داده شده باشد، از رابطه زیل استفاده میکنیم که این مساوی میشه M ضرب 1 لیتر ضرب نرمال ضرب تقسیم EQ ضرب V، که هم مثل مثال های قبلی در محاسبه عین نمو شکل استفاده میشه و این کدام مثال نگرد.
در غلظت مولر خواندیم که اگر در یک لیتر مول یک ماده قابل حل وجود داشته باشد، این محلول عبارت از محلول یک مولر است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 12 را به ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. شاگردان صنف 12 امروز در ادامه درس مرکبات عضوی طبقه بندی مرکبات را میخوانند. نخست به مرکبات کربن و هیدروژن پرداخته خواهد شد و در این سلسله استاد برایتان یک طبقه کامل را بیان خواهد کرد. شرح کامل موضوع را با هم در درس استاد دنبال میکنیم.
مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه و مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد، و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند، که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است. و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های و دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر، و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 ضلعی می باشه که 5 ضلع و یا 6 ضلع می داشته باشن، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایراین یاد میشه، که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایراین به حرف ام نشان داده میشه. که هر مرکباتی که ما در اینجا نام گرفتیم، از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها، یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشون میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات یا به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیج دو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم، این یک مرکب میتایل است. بله، زمانی که با این میتایل یک سیج دو اضافه شود، سی دو ایت شش برش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد، و بین میتایل و ایتایل یک سیج دو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از این هر دو موجود است. این در حقیقت سی چار هست. و همچنان بین سی دو اچ شش و سی سی اچ هش هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است، و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروه میتلین یا یک سی اچ دو فرق موجود هست.
با امید این که درس امروز برایتان قابل فهم و جالب بوده باشد، شاگردان صنف دهم در ساعت آینده درسی تعاملات کیمیاوی را خواهند خواند. استاد برای شاگردان صنف 11 دو نوع محلول را بیان می کند و در صنف 12 الکان ها را خواهیم خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یکشنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
در پایان ساعت درسی امروز از شاگردان عزیز تقاضا داریم که با استفاده از کتاب درس امروز را بار دیگر مرور کنند و برای ذهن نشین شدن بهتر درس و سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنند. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان علاقمند مهاجرت هستند؟ جوانان در مهاجرت با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و در مهاجرت برای سازگاری با محیط جدید کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. این روزها به دلیل فشارهای روانی زیاد که ناشی از مشکلات متعدد و بسیار در جامعه است، از جمله نبود کار، فقر و تنگدستی، نبود درس و تحصیل، به ویژه به دختران، تمایل به مهاجرت در تمام سنین، به ویژه در قشر جوان و تحصیل کرده بالاتر است. آنها برای دستیابی به رویاها، آرزوها و حداقل درآمد کافی برای هر چیز زودتر رفع کردن نیازهای اولیه‌شان و به طور کلی داشتن یک زندگی حداقل طبیعی، سالم، آزاد و برای کسب آنچه در کشور در حال حاضر و حتی در سالهای دورتر هم دست نیافتنی می‌بینند، ترجیح می‌دهند به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. شاید که روزنه امید برای داشتن یک زندگی بهتر برای خود و فرزندانشان در آنجا بیابند، اما بی‌خبر از این که در بیرون از کشور نیز با مشکلات روبرو می شوند و آنچنان که تصور می شود نیست. فریدالله حارس یک تن از جوانانی که مدتی است دور از کشور و در مهاجرت زندگی می کند می گوید عوامل مختلف باعث می شود که جوانان مجبور به ترک وطن شوند.
مهاجرت جوانان از افغانستان دلایل متعدد دارد که از آن جمله می توانم به چند تایش اینجا ما یادآوری بکنم. دلایل اول که خیلی مهم است، دلیل امنیتی است. یکی از بزرگترین عوامل مهاجرت جوانان ناامنی است. جنگ های چندین دهه‌ای که در افغانستان جریان داشت، درگیری های مسلحانه و حملات توریستی زندگی را برای جوانان در افغانستان غیر قابل تحمل کرده است. بسیار از آنها برای نجات جان خود و خانوادهشان مجبور به ترک وطن می شوند. و دلیل دیگر خیلی مهم که است دلیل اقتصادی است. بیکاری گسترده، فقر و نابودی فرصت های شغلی از دیگر دلایل مهم مهاجرت هستند. جوانان به دنبال کشوری هستند که در آن بتوان شغل پیدا کنند و زندگی بهتر بسازند و همچنان تحصیلات و آینده روشن‌تر. نبود یک سیستم آموزشی با کیفیت و محدودیت‌ها در ادامه تحصیل به ویژه برای دخترانی که فعلا هستند، بسیار از جوانان را مجبور به مهاجرت میکنند. آنها به دنبال کشورهای هستند که امکانات تحصیلی و فرصت‌های آموزشی بهتر ارائه میکنند و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. دلیل دیگر، جوانان افغانستان در بسیار از موارد از نبود آزادی بیان، حقوق بشر و حقوق زنان رنج می‌برند. به همین دلیل مهاجرت را راه برای دستیابی به آزادی‌های بیشتر می‌دانند. تجربه شخصی ما از دیدگاه شخصی من نیز به دلایل ناامنی و تهدیداتی که به دلیل فعالیت‌های آموزشی با آن روبرو بودم، مجبور مهاجرت شدم. وقتی آینده و امنیت زندگی به خطر می‌افتد، ترک وطن تنها راه باقی می‌ماند به نظر می‌رسد. حتی اگر با چالش‌های بسیار همراه باشه، مجبور آدم قبول بکنه.
فرید حارث همچنان افزود با در نظر داشت نکات کلیدی، مهاجرت می تواند با تمام مشکلات و چالش ها فرصت های خوبی برای پیشرفت نیز داشته باشد.
تجربه شخصی خودم که است، مهاجرت می تواند فرصت برای پیشرفت باشد. ما میگیم که مشکلات داره، اما یک فرصت خوب برای پیشرفت یک جوان است. اما این پیشرفت نیاز به برنامه‌ریزی و رعایت نکات کلیدی داره. که از جمله نکاتی که خودم متوجه شدم و میخواهیم یادآوری کنم، یادگیری زبان است. زبان کلید اصلی برای ارتباط یافتن شغل و ادغام در جامعه جدید است. تحصیل و آموزش است که ادامه تحصیل یا یادگیری مهارت های جدید میتونند فرصت های شغلی بهتر ایجاد کنند. بسیار از کشورها دوره های آموزشی رایگان به کم هزینه یا به هزینه خیلی کم برای مهاجرین ارائه میدهند. و شناخت قوانین و فرهنگ کشور مقصد است. آگاهی از قوانین و مقررات کشور مقصد به جلوگیری از مشکلات حقوقی و سازگاری بهتر با محیط جدید کمک میکنند و مدیریت مالی باید داشته باشه. مهاجرین باید با مدیریت دقیق و هزینه ها و پسنداز از بروز بحران های مالی جلوگیری کنند. پیدا کردن یک شغل موقت در ابتدا میتونند به تامین نیازهای اولیه کمک کنند.
در کنار مشکلات دیگر، یکی از عوامل دیگری که باعث می شود جوانان راهی مهاجرت شوند، نبود امنیت و مشکلات اجتماعی است. محب امینی به این باور است. او می گوید حتی گاهی این مشکلات باعث می شود که جوانان راهی مهاجرت های غیر قانونی شوند.
فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی، فقر اقتصادی و سایر تهدیدات آسیبای فراوان متحمل شده که تا تعدادی به خاطر بیکاری دچار بیماری روانی گردیده و متاسفانه تعدادی هم معتاد که مقدار کثیری از جوانان مثال خود را به دست قاچاقچیان انسان می سپارد تا رویایشان به یک زندگی آرام و آسوده تحقق یابد.
فرشته حسینی یک تن از جوانان دیگری که در کشور ترکیه مصروف تحصیل است می گوید دور شدن جوانان و نوجوانان از کشور یا به اصطلاح عام مهاجر شدن می تواند مشکل ترین آغاز برای آنها باشد.
مهاجرت برای یک جوان و نوجوان می تواند شروع بسیار سختی باشد، مخصوصا زمانی که مهاجرت به صورت تنهایی صورت بگیرد. بعضی جوان و نوجوان هستن که همراه فامیل مهاجرت میکنن. اون مهاجرت تا حدودی برای جوان و نوجوان هم خوبتر و آسانتر است، چون که فامیل کنار اونها هستن، احساس امنیت بیشتری دارن، بار مسئولیت کمتری را متحمل میشن و در مشکلات ها همیشه کنار یکی دیگر هستن و همراه فامیل با هم دیگر مشکلات هم حل میکنن. اما وقتی نوجوان و جوان به صورت تنهایی مهاجرت میکنن، مسلماً با مشکلات های بسیار زیادی رو میشه که از جمله زوم میتونیم بگیم که جای بود و باش است، نداشتن کاروبار است، نداشتن کارت شناسایی است، دوری از دوستان است، دوری از فامیل است که خودش میتونه و همچنین در دوران مهاجرت میتونه با تبعیض و نژاد پرستی روبرو بشن و تاثیرات بسیار بدی بالای جوان و جوان داشته باشه. مشکلات زبان است که برای جوانان و جوانان بسیار مشکل است. تا زمانی که فرد نتونه زبان یاد بگیره، نمیتونه که ارتباط برقرار بکنه و نمیتونه مشکلات خودش حل بکنه.
فرشته همچنان افزود جوانان و نوجوانانی که از کشور دور و یا مهاجر میشوند، برای سازگاری با جامعه و محیط جدید باید زبان و فرهنگ را بیاموزند.
یک فرد مهاجر زمانی میتونه احساس سازگاری داشته باشه که زبان یک کشور رو یاد گرفته باشه. وقتی زبان یک کشور رو یاد بگیری، به صورت راحت میتونی با افراد جامعه ارتباط برقرار بکنی، میتونی مشکلات خود حل بکنی و وابسته یا محتاج کسی نباشی. دوم این که فرهنگ با آداب و رسوم کشور یاد گرفته باشه و از نظر فرهنگی دوچار مشکل نمیشه و خیلی راحت میتونه با افراد جامعه یا افرادی که در اطراف او زندگی میکنن و با او در ارتباط هستن به صورت راحت ارتباط برقرار بکنن.
جوانان بعد از مهاجرت با مشکلات روحی و روانی روبرو میشوند. حمید جنبش یک تن از جوانانی که خودش مدت است دور از وطن در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکند به این عقیده است. او میگوید عادت کردن با محیط جدید کار بسا دشوار است.
بعد از مهاجرت هر کسی که مهاجر میشه و از هر کسی که ما پرسان بکنیم متاسفانه وضعیت روحی و روانی کاملا متفاوت، یعنی بدترین وضعیت روحی و روانی را در کشورهای خارج دارن. من فکر میکنم عادت کردن به یک فرهنگ متفاوت و عادت کردن به یک رسوم و عنعنات مختلف کار بسیار سختی است. راحت تر میتونم بگویم که وقتی مهاجر میشیم ما دوباره از نو تولد میشیم. باید فرهنگ بیاموزیم، باید رسوم و عنعنات بیاموزیم و در عین حال باید کار بکنیم تا خرج و مصارف خانواده را تأمین بکنیم. و این چند موارد که یک جای شوه، مثل استرس مهاجرت، دوری از فامیل، دوری از خانه، دوری از خانواده و فرهنگ متفاوت و مشکلات اقتصادی که متاسفانه در اوایل مهاجرت دامنگیر یک مهاجر میشه، اینا ما فکر میکنم که از لحاظ روانی و از لحاظ جسمی، از لحاظ فیزیکی یک مهاجر تحت تأثیر قرار میده. جوانای ما چیزی را که مد نظر میگیره ای است که باید سطح تحصیل خودت دوباره و به شکل معیاری و به شکل خوب بالا ببره و بخواهی نخواهی در مهاجرت عادت میکنی بعضی مشکلات هایی که در اوایل زندگی است و یک مهاجر دوچار میشه، اینا بالاخره حل شدنی هستن و بالاخره تا پایان زندگی نخواد بودن.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار می‌کنید و برای آینده چه برنامه‌هایی دارید؟
تفلاکایم دو تا ام بخای 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شده ما به حساب در قلمات تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان علاقمند مهاجرت هستند؟ جوانان و نوجوانانی که مهاجرت می کنند با کدام مشکلات روبرو می شوند و برای سازگاری در محیط جدید باید کدام نکات را مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوان ها علاقمند به مهاجرت هستند؟
ای که چرا جوانان مهاجر میشه یا به مهاجرت رو میاره، دلایل گوناگون داره و یک مسئله پیچیده است، ولی مشکلات اقتصادی و نبود کار در کشور مبدا یا کشور بخصوص اگر بس ما افغانستان باشه، فرار از ناامنی ها، جنگ، خشونت، و بعضا به خاطر امکانات درسی خوبی که در خارج است، وظیفه خوبی که در خارج است، بعضی اوقات تأثیر رسانه ها است، تبلیغات است، از کشورهای دیگر سهولت و آزادی و امثال و موارد را میشنوه و علاقمند میشن که مهاجر شوند. و مشکلات انسان خاصیتش می است که وقتی با یک مشکل روبرو میشه میخواد از مشکل فرار کنه. مهاجرت یک نوع فرار است از ناملایمات، مشکلات یا با آنچه که در کشور خود نتانسته مقابل شوه فرار میکنه.
خب استاد، جوانان و نوجوانانی که مهاجرت میکنن با کدام مشکلات روبرو میشن؟ یا قسم دیگه اگر بگوییم که آیا مهاجرت برای جوانان و نوجوانان خوب است یا نه؟
مشکلاتی که جوانان با او روبرو میشه در مهاجرت و موضوعات گوناگونی است: احساس غربت و دوری از خانواده، دوستان، بستگان، دشواری تطبیق خود با فرهنگ، قوانین، با خصوص زبان او مردم. در بعضی کشورها تبعیض، نژاد پرستی، رفتار غیر دوستانه یا نامهربانانه با هموطنان ما به عنوان یک افغان، به عنوان یک مسلمان، فشار روانی، بحران هویت، شاک فرهنگی، مشکلات سازگاری در اونجا، جامعه جدید، مسائل جامعه جدید، اینا همه مشکلات است که جوانان در کشورهایی که مقصدشان است با او روبرو میشه. متاسفانه از خود مثال شما پیدا است که بله، مهاجرت هم خوب است هم بد است، یا به اصطلاح بگویم که هم میتونه خوشایند باشه هم میتونه که رقتبار باشه. اول خویی که مهاجرت میتونه فرصتهای تحصیلی، کاری و تغییرات نو بر انسان ایجاد کنه. کودکان، نوجوانان ممکن است از کشور مبدا کرده در کشور مقصد بیشتر چانس و امکانات درسی و امنیتی داشته باشه و از او بهره ببره. اما مهاجرت ممکن در کنارش بحث غربت، بحث مشکلات روانی و امثال و موارد دیگر هم داشته باشه. یعنی خوبیای خودم داره و متاسفانه مشکلات خودم داره.
خب برای سازگاری در محیط جدید و یا عادت کردن با محیط جدید جوانان کدام نکات باید مد نظر بگیرن؟
آنچه که جوانان میتونه در نظر بگیره و پایبند او باشه، ما پیشنهاد می است، البته تجربه که ما با کار با مهاجرین دارم، اول زبان و یادگیری زبان است. کشور مقصد کدام زبان را داره؟ مثلا انگلیسی است، آلمانی است، روسی است، کدام زبان است؟ این میتونه که از انزوا ما را دور کنه. حفظ ارتباطات و روابط خوب با فرهنگ ها و مردمان مختلف کشور و هویت هاست. ایجاد روابط اجتماعی سالم است. بهره گیری و سودجویی از آزادی ها و فرصت های خوب او جامعه است، به خصوص حمایت هایی که در او جامعه است، مثلا سوسیال و مراکز مهاجرت یا امیگریشن، بعضا مساجد، اینا میتونه کمک بکنه، مرکزهای اسلامی، مراقبت از سلامت روان و از طریق مشاوره و تماس با روانشناس، جلسات مشاوره، بعضا ارتباطات با خانواده، اینا میتونه که کمک خوبی داشته باشه. خانواده ها موضوعات را که باید در قبال کودکان و نوجوانانشان باید در نظر بگیرن، اول خود حمایت عاطفی است از کودک. یعنی به کودکشان اگر گوش بگیره و ازشان حمایت بکنه، نگرانی‌هایشان و مشکلاتشان کاهش می‌یابه. دوم، تقویت هویت فرهنگی است و علل خصوص آموزش به خصوص زبان مادری، اینا میتونه کمک بکنه. ارتباط با مکتب و جامعه، دوستان اولادها، اینا میتونه کمک بکنه. استفاده در بسا موارد اگر مشکلات پیش میشه، بعضن البته مشاوره و صحبت با یک روانشناس است، یک متخصص که او این مشکلات که در والدین کمک کنه و حل کنه.
شما سخنان پوهنمل شرف‌الدین عظیمی را که در مورد عوامل مهاجرت جوانان، مشکلات بعد از مهاجرت و نکات کلیدی سازگاری با محیط جدید را صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
Cheese.